أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مقدمه ثانیه که مرحوم آخوند فرمودن که عقد قصد قربت به معنای قصد امر در متعلق تکلیف ممکن نیست، به خاطر دو تا اشکال مرحوم آخوند فرموده بودن که البته از اشکال اول خودشون رفعیت کردن با همون جواب متوهم کردن، از اشکال اول رفعیت کردن، ولی نسبت به اشکال دوم همچنان پایبند هستن و مصر بر اشکال دوم هستن. اشکال دوم این بود که اگر قصد امر در متعلق امر اخذ بشه، امتثال این تکلیف حتی بعد تعلق الامر هم امتثال این تکلیف ممکن نیست. اشکال دوم این بود. چرا ممکن نیست؟ چون اگر تکلیف به صلات مقید به قصد امر تعلق بگیره، دیگه خود صلات امر نداره، این مجموع مقید هم داره، خود صلات امر نداره که مکلف بتونه این را به داعی امر به قصد الامر انجام بده. اشکال دوم مرحوم آخوند این بود. مستشکل در مقابل مرحوم آخوند با سه تا اشکال که میخواد مرحوم آخوند رو از این ادعایش برگردونه. مرحوم آخوند این اشکالهای ثلاثه را در ضمن سه تا انقلت آورده، از این انقلت ها هم جواب داده. سه تا انقلت و سه تا قلتو در ادامه بحث هست، یعنی این سه تا اشکال را مطرح کرده و از اینها جواب داده. اشکال اول که بحثش تمام شده، اشکال اول مستشکل این بود که اگر صلات به مقید به قصد امر هم تعلق بگیره، باز خود ذات المقید امر داره دیگه، چون امر به مقید، چون مقید به ما هو مقید تحلیل میشه، تجزیه میشه به ذات و تقید، امر به هر دو میخوره. این حاصل اشکال اول این بود که مرحوم آخوند جواب داد که نه، در موارد تقید امر منبسط نمیشه، در موارد تقید اگر تجزیه صورت میگیره، این تجزیه به تحلیل عقلیه، جز عقلی که متصل به وجوب نمیشه. اینا به این صورت جواب دادن. در اشکال دوم مستشکل میگه خب این اشکال شما را اگه ما قبول کنیم فقط در مورد تقید هست، یعنی در جایی که قصد قربت به عنوان شرط بخواهد عقص بشه، ولی اگر قصد قربت به نحو جزئیت در متعلق تکلیف عقص بشه، دیگه اونجا این مشکلی که شما گفتید پیدا نمیشه، چون اگر به نحو جزئیت عقص بشه صلات جزء خارجی پیدا میکنه، در کنار رکوع و سجده و قرائت یه جزء خارجی دیگر به نام قصد الامر پیدا میکنه، اجزای خارجیه که شما انکار ندارید که متعلق وجوب قرار میگیره. وقتی اجزای خارجی متعلق وجوب قرار گرفت، صلاتی که در کنار قصد امر مجموعا متعلق امر شده، امر به ذات صلات میخوره دیگه، چون این میشه جزء خارجی دیگه، جزء خارجی را که شما انکار ندارید. این بله حاصل اشکال دوم اینه که از این را در حقیقت قصد الامر در متعلق تکلیف قابل عقصه. این حاصل اشکال اول. اشکال دوم که این اشکال دوم همون راه حلیست که مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای تبریزی برای اینکه قصد قربت در متعلق تکلیف عقص بشه از همین را وارد میشن. اینو مرحوم آخوند مطرح کرده، از این جواب میده، از این اشکال دوم جواب میده که ما از این راه نمیتوانیم قصد امر را در متعلق تکلیف عقص بکنیم. دوتا جواب میده از این اشکال دوم که حاصل اشکال دوم ارائه یک راه حل برای عقص قصد قربه در متعلق تکلیف هست، به این نحو که به عنوان جزء مأمور به قرار بگیره نه به عنوان شرط مأمور به. جوابی که مرحوم آخون از این اشکال میده، جواب اول که در جلسه قبل بیان شد، جواب اول اینه که قصد الامر نمیتونه به عنوان جزء متعلق تکلیف قرار بگیره، جزء مأمور به قرار بگیره. چرا؟ چون قصد و اراده اینا که امر اختیاری نیستن. چیزی میتواند جزء متعلق تکلیف قرار بگیره که فعل اختیاری مکلف باشه، بله فعل غیر اختیاری به عنوان شرط میتونه شرط متعلق تکلیف قرار بگیره، ولی دیگه جزء نمیتونه قرار بگیره. در این اشکال دوم شما میخواستید قصد امر را جزء متعلق تکلیف قرار بدید. جزء متعلق تکلیف نمیشه امر غیر اختیاری باشه. قصد و اراده چون امر غیر اختیاری هست نمیتونه متعلق تکلیف قرار بگیره. چطور؟ فرمودن به خاطر اینکه افعال گرچه به واسطه تعلق اراده و اختیار ارادی و اختیاری میشوند، ولی خود اراده امر اختیاری نیست، خود اختیار دیگه اختیاری نیست. چون اگر اختیار بخواهد اختیاری بشود، به این اختیاری بودنش به اینه که متعلق اراده و اختیار دوم قرار بگیره و متعلق اراده و اختیار دوم قرار بگیره، نقل کلام میشه به اون اختیار دومی که به این تعلق گرفته. هاکذا یتسلسل، اگر نفس الاراده نفس الاختیار بخواهد اختیاری بشود، این مستلزم تسلسله. چون مستلزم تسلسله، پس اراده و اختیار خود اینها اختیاری نیستن. وقتی اختیاری نبودن دیگه نمیتوانید شما این قصد را، این قصد الامر، اراده الامر را، این را به عنوان جزء مأمور به عقص بکنید. چون اگه جزء مأمور به عقص بشه، این مستلزم تعلق تکلیف به امر غیر اختیاری هست. قصد الامر وقتی غیر اختیاری شد، شما بگید که امر خورده است بس صلات در کنار این قصد الامر، این مستلزم تعلق تکلیف و امر غیر اختیاری هست. و حالا که از شرایط صحت تکلیف به حکم عقل اینه که متعلق تکلیف باید امر اختیاری باشه، امر غیر اختیاری که نمیشه متعلق تکلیف قرار بگیره. این جواب بله اول مرحوم آخون از این اشکال دوم. فرمودن بله قلت و مضافم الى ان الاختیار، بله قلت و ما امتناع اعتباری کذالک، ما امتناع اعتباری کذالک فانه یوجب تعلق الوجوب به امر غیر اختیاری، فان الفعل و ان کان بالاراده اختیاریا الا ان ارادته حیث لا تکون به ارادت اخرى و الا لتسلسلت ارادتهو لیست به اختیاری، دیگه اراده فعل امر اختیاری نیست. این اشکال، این در حقیقت جواب اول که مرحوم آخون در هم بحث قبلی مباحث صیغه ماده هم در بحث جبر و اختیار هم این مسئله را مطرح کرده که قصد و اراده امر اختیاری نیست، گرچه نظر نهایی مرحوم آخون این نیست. در بحث تجری خودشون اونجا فرمودن که این اراده و اختیار میشه این اختیاری هستن. چرا؟ به خاطر همون نکته که قبلا گفتیم که بچه صحیح هم همینه، فرموده بودن به خاطر اینکه اختیاری بودن فعل به تعلق اراده نیست، به تعلق اختیار نیست. ارادی بودن فعل به تمکن از ترکه، تمکن از ترک وجود داشته باشه عمل میشه اختیاری. الان اینجا مرحوم آخون اون جوابی را که خودشون قبول در نهایت قبول ندارن به عنوان جواب اول اینجا فرمودن پس قصد نمیتواند، قصد الامر نمیتواند جزء متعلق تکلیف قرار بگیره، چون قصد الامر امر اختیاری نیست، فعل اختیاری مکلف نیست. جواب دوم اینه که حالا اگه از اشکال غیر اختیاری بودن قصد امر هم صرف نظر بکنیم، قطع نظر بکنیم، اشکال دیگری اینجا وجود داره که به خاطر اون اشکال امتثال اتیان صلات به داعی امر، این امتثال مستحیل میشه، ممتنع میشه. اون اشکال عبارت از اینه که فرمودن هر چند اجزای خارجیه واجب را به داعی امر متعلق به اون واجب میتوان اتیان کرد، چون اجزای خارجیه امر داره، ولی در صورتی اتیان بعض الاجزا به داعی امر متعلق به اون ممکن هست و صحیح هست که مکلف تمام اجزا را انجام بده، کل را انجام بده. در صورتی که کل را انجام میده و اون بعض در ضمن کل قرار بگیره، اونجا بعض الاجزا به داعی امر امکان اتیان داره. ولی در مواردی که مکلف فقط بعض الاجزا را میخواد انجام بده، اجزای دیگر را، بعض دیگر را انجام نمیده، اونجا که نمیتونه، اونجا نمیتونه بگه من این بعض الاجزا را به داعی امر انجام میدم و این عملم عمل به صحیح باشه. نه، اونجایی که فقط بعض الاجزا را انجام میدهد، بعض دیگر متروک هست، اونجا اتیان به بعض هم به داعی امر فایده نداره، هیچ اثری برای مترتب نیست. از باب مثال، مثلا صلات که مرکب از رکوع و سجود و قرائته، کسی بیاد رکوع و سجود را به قصد امر ضمنی انجام بده، به قصد امر صلات انجام بده، ولی قرائت را انجام نده، تکبیر را انجام نده، خب فایده بر این نیست. اتیان بعض الاجزا به داعی امر در جای مفیده که کل هم کل اتیان بشه، در جای صحیح است که کل اتیان بشه، ولی اگه کل اتیان نشه، اون اتیان به بعض الاجزا هیچ فایده بر اون مترتب نمیشه. با توجه به این مقدمه، با توجه به این کبرا، در محل بحث مرحوم آخوند در جواب دوم میفرماید که شما از طریق تصویر مرکب حقیقی برای مأمورون به دو تا جز درست کردید، یکی مثلا صلات، یکی قصد الامر. خب اینجا در نهایتش اینه که شما بگید که صلات به داعی امر انجام میشه، ولی صلات جزء مأمورون به است، صلات کل که نیست. صرف این که شما بیایید صلات را به داعی امر انجام بدید، این که فایده برش مترتب نمیشه، اونجایی فایده دارد و عمل صحیح است که صلات در کنار جزء دیگر که قصد الامره، این مجموع را شما بتونید به داعی امر انجام بدید، ولی خود ذات صلات را به داعی امر انجام بدید که فایده نداره. این مثل این که شما رکوع را با سجده را انجام بدید بدون قرائت، بدون تکبیرات و احرام، چطور فایده نداره؟ اینم فایده نداره. خب اینجا اگه کسی بگه در این موردی که بله مستشکل اومده مأمور و برو مرکب از صلات و قصد الامر قرار داده، او میگه که ما هر دو را به قصد امر انجام میدیم، اینجا کل را به داعی قصد به داعی امر انجام میدیم، هم صلات به داعی مکلف، هم صلات را به داعی امر انجام میده، هم قصد الامر را به داعی امر انجام میده. اگه وقتی که هر دوتا به داعی امر انجام بشه، این نظر شما تأمین میشه دیگه. شما گفتید که اتیان بعض الواجب به داعی الامر بدون اتیان بعض آخر فایده نداره، ولی اتیان بعض واجب به داعی الامر معظم بعض آخر به داعی امر که مشکل نداره. خب اینجا مستشکل میگه که مکلف صلات را، هم ذات صلات را به داعی امر انجام میده، هم قصد الامری که جزء دیگر هست اون را هم به داعی امر انجام میده. خب وقتی به داعی امر انجام داد، این غرض شما تأمین میشه، غرض مولا تأمین میشه که کل مرکب به داعی امر انجام گرفته. مرحوم آخوند فرموده که این ممکن نیست، این که ما شما بگویید که هم صلات هم قصد الامر هر دو بدای امر انجام گرفته، این ممکن نیست. چون این ممکن نیست، پس اونی که ممکن هست اینه که فقط صلات رو بدای امر انجام بده. صلاتم چون بعض المعمور به هست، اتیان او بدای امر فایده نداره. کل نمیتوانید شما بگید که کل بدایی معمور به انجام بده. فرمودن در این عبارت کفایه اینجور اومده: ولا یکاد یمکن الاتیان بالمرکب من قصد الامتصاد. این کلمه ان اگه در بعضی از نسخ هست انش اشتباه، صحیحش منه که در بعضی از نسخ ها من داره. لا یکاد یمکن الاتیان بالمرکب، مرکب من قصد الامتصال، این مجموع مرکب از قصد امتصال که یک جزءش صلات، یک جزءش قصد الامر، این مجموع لا یمکن اتیانه بدای امتصال امره، این مجموع رو شما نمیتوانید بدای امتصال امر انجام بدید. این مجموع مرکب از صلات و قصد الامتصال نمیتوان، مکلف نمیتواند این رو بدای امر انجام بده. خب این چون این مجمون نمیتواند، پس اشکال بله همچنان باقیه. این که نمیتواند مجموع رو انجام بده، اون مصحب به اشکال قسمت اول نیست، چون صلات رو میتواند بدای امر انجام بده. مصحب به اشکال قسمت دومه. چرا قصد الامر نمیتواند بدای امر انجام بشه؟ این در کلام مرحوم آخوند به عنوان ادعا آمده است، ولی تعلیلی برای این ذکر نشده، وجهی برای این ذکر نشده. وجه این حرف همونطور که در کلام مرحوم اصفهانی اومده و مرحوم اصفهانی این قسمت از کلام مرحوم آخوند رو توضیح داده، اینه که بله قصد الام نمیتوان مکلف، نمیشه مستشکل ملتزم بشه به اینکه قصد الامر بدایی امر انجام بشه. این قصد التقرب در قسمت این جزء ممکن نیست. چرا؟ چون اگه قصد الامر بدایی امر انجام بشه، معناش اینه که امر دایی هست بر داعویت خودش، چون قصد الامر یعنی داعویت الامر. اگر این بخواهد بدایی امر انجام بشه، یعنی امر داعیت او الی داعویت خودش، لازمه این حرف، معنای این حرف اینه که امر دایی باشد برای داعویت خودش. داعویت امر برای داعویت خودش یعنی امر علت برای علیت خودش باشه، علت باشه برای علیت. دایی سبب تحقق او میشه دیگه. دایی اگر بخواهد امر دایی باشد بر داعویت خودش، این معنای او این هست که علت شی علت باشه برای علیت شی، و علت بودن شی برای علیت خودش مثل علت بودن شی لنفسی هست. چطور کسی ملتزم نیست که شی بتواند علت برای خودش باشه، هم علت باشه هم معلول؟ چطور این قابل التزام نیست به خاطر محضور تقدم شی علی نفسی؟ همینطور هم علیت شی، علت بودن شی لعلیت نفسی هم برای علیتش هم محضور تقدم شی علی نفسی هست. فرمودن اینکه بله قصد الامر را نمیتوان بدای امر انجام بدن، به خاطر اینکه اگه قصد الامر بدای امر انجام بشه، یلزم دعوت الامر الى جعل نفسه دایا ضمنا. اگه بخواد قصد الامر بدای امر انجام بشه، این معناش اینه که امر دایی برای دایی برای داعویت خودش باشه. یلزم دعوت الامر الی جعل نفسه دایا ضمنا الی الثواب. و این معنا ممکن نیست. چرا؟ به خاطر اینکه محرکیت الامر لمحرکیت نفسه الی الصلاه عین علیت امر، علیته لعلیت نفسه، عین علت بودن امر برای علیت خودشه. و در استحاله لا فرق بین علیت شی لنفسه و بین و علیتی لعلیتی، همونطور که علیت علت بودن شی برای نفس خودش معنا نداره، محال به خاطر محضور تقدم شی علی نفسی، علت بودن شی برای علیت خودش هم، علت بودن شی برای علیت خودش هم اینم ممکن نیست، هم محضور در اینجا هم هست. پس مرحوم آخون در این جواب دوم فرمودن که ولو مکلف خود صلات را بدای الامر میتواند اتیان بکنه، ولی اون جزئی که به او چسبیده که قصد الامره، او رو که نمیتونه اتیان بکنه بدای امر، چون او رو نمیتونه بدای امر اتیان بکنه، نمیتواند اون را بدای امر اتیان بکنه، کار مکلف در این مورد مثل این میشه که رکوع و سجده را به قصد امر انجام بده ولی قرائت و تکبیر را انجام نده. خب اون فایده نداره، اون مصداق واجب حساب نمیشه، صحیح حساب نمیشه. اینجا هم به همین شد. پس این راه حل، این اشکال دوم که حاصلش این بود که ارائه یک راه حلی بود برای عکس قصد قربت در متعلق تکلیف، این راه حل هم تمام نشد و اون محذور عدم امکان امتثال به اتیان و صلات به دائل عام، اون محذور همچنان باقی هست. این راه بعد اشکال دوم که با این اشکال در حقیقت فعلا فرمایشات مرحوم آخون رو داریم بیان میکنیم، از این اشکال، از این جوابهای مرحوم آخون در اینها مناقشه است یا نه، اونا بعد دوباره به اون میرسیم. ولی تا اینجا مرحوم آخون این اشکال دوم رو هم جواب داده و با جواب دادن به اشکال دوم، این راه حل که قصد قربت به عنوان جز برای مأمون به عقص بشه، این راه حل کنار رفته. در اشکال سوم که در کفایه به عنوان انقلد سوم مطرح شده، اینه که مستشکل میگه اگر کلام شما تمام باشه و عقص قصد قربت در متعلق امر لا به نحو شرطیت و لا به نحو شطریت و جزئیت ممکن نباشه، این فرمایشات شما تا اینجا اگر تمام هم باشد، نهایتش اینه که در همون امر اول، در امر واحد متعلق، در متعلق امر نمی شود قصد قربت رو عکس کرد، لا به نحو جزئیت و لا به نحو شرطیت، با یک امر نمیتوان عقص کرد. این فرمایشات شما اگه مورد قبول بشه، نهایتش اینه که این مقدار اقتضا داره که در امر واحد نمیشود در متعلق او قصد قربت عقص بشه، لا جزءاً و لا شرطاً. ولی اگر از ناحیه مولا در واجبات تعبدیه دو تا امر صادر بشه، از راه دو تا امر میتوان قصد قربت را مولا برسونه به مکلف، اعتبار قصد قربت، قصد الامر را به مکلف برسونه، محذوری پیش نمی آید. به این نفع که مولا دو تا امر میکنه، امر اول به ذات فعل تعلق میگیره، مثل ذات صلات. در این امر، در امر اول متعلق و مطلوب ذات صلاته، ولی امر دوم تعلق میگیره به اتیان به صلاتی که متعلق امر اول بود، بدایی امر اول. صلات بدایی امر اول این رو انجام بده، مأمورم به در امر دوم اتیان به صلات بدایی امر اوله، نه بدایی خودش. وقتی بدایی امر اول شد، همون محذور اول که محذور تقدم شیء علی نفسه، محذور دوم بود، او هم به راحتی مندفع هست. محذور دوم هم که عدم امکان امتثال هست، اونم این محذور هم منتفع میشه، که به خاطر اینکه امر دوم بله تعلق گرفته است به ناظر به متعلق امر اول هست، میگوید اون امر اول را بدایی امر خودش، متعلق امر اول را بدایی همون امر اول انجام بده. خب مولا اگه از این را وارد بشه، دو تا امر از مولا در عبادیات، در اعمال عبادی صادر بشه، هیچ محذوری پیش نمی آید. لذا عامر و مولا برای اینکه نظر خودش را که لزوم رعایت قصد قربت هست، برای اینکه نظر خودش را به عبد برسونه، از این وسیله میتونه استفاده کنه، به این وسیله میتونه به غرضش برسه. غرض مولا اگه در یه جایی این باشه که عمل حتما باید با قصد قربت انجام بشه، بدون قصد قربت کافی نیست، برای رسیدن به این غرض از این دعا هم میتواند مولا استفاده کنه. این قلت نعم لاکن هازا کلو ازاکان اعتبار و فیلم امرون به امر واحد، این فرمایشات شما همش در فرضی است که امر واحد باشه. و اما ازاکان به امرین که تعلق احد و ما به ذات الفیل و ثانی ما به اتیانهی به دای امرهی فلا محضور اصلا، اینجا دیگه محضور پیش نمیاد، هیچ محضوری نیست، نه محضور عدم تمکن امتصال، عدم بله امکان امتصال، نه محضور همون اول که محضور دولا تقدمشه الان نفسه. حالا که محضور نبود، محضور وجود نداره در دعام، فلل آمره ان یتوسل بذالک، مولا میتواند از این وسیله استفاده بکنه، فل وصلت الى تمام غرضهی و مقصدی بلا منعتن، میتواند برای رسیدن به تمام غرض که غرضش اینه که مکلف در مقام عمل قصد قربت را رعایت بکنه، بدون قصد قربت عمل را انجام نده، مولا برای رسیدن به این غرض میتواند از این وسیله استفاده کنه، هیچ مانعی هم برای استفاده از این وسیله وجود نداره، بلا منع دیگه، منع یا منع همون اسم از مانع هست، اسم از منع هست. خب این اشکال سوم مستشکل که از راه دوتا امره. حاصل این اشکال همون متمم الجعلی هست که در کلام مرحوم نائینی به عنوان راه حل برای اخذ قصد قربت در قصد الامر در متعلق تکلیف عقد شده. البته ریشه این قول به این نظریه در کلمات مرحوم شیخ در مطار الانظار هم هست، منتها با یه مقدار اختلاف. مرحوم شیخ در مطار الانظار بعد از این که فرموده قصد الامر در متعلق امر نمیتواند عقد بشه، اونجا فرموده ما در بعضی از مباحث متقدمه گفتیم که اگر طالب به مولا بخواهد این به این غرض برسه که به عبد بفهمونه که باید قصد قربت رو عقد بکنی، اون امر اول رو باید مطلق بذاره، با یه بیان دیگر اینو به مکلف برسونه. فرمودن که ولذا من هنا قلنا فی بعض المباحث المتقدمه به ان طالب لوها ولی طلب شیئن علا وجه الامتصال، اگه منظورش اینه که مکلف حتما با قصد امر رو انجام بده، با قصد قربت انجام بده، بدون قصد قربت فایده نداره، لابد له من ان یحتال فی ذلک، باید از این نقشه استفاده کنه، از این وسیله استفاده کنه، به ان یامر بالفعل المقصود اتیانه علی وجه القربه، اول به ذات فعل امر کن، اون فعلی که میخواد به قصد قربت انجام بگیره، یعنی صلات رو اول به ذات صلات امر میکنه، ثم ينبه على ان المقصود، که این بعد به خطاب دیگر تنبیه میکنه که این که متعلق امر شد، این ذات عمل کافی نیست، اتیان ذات عمل کافی نیست، باید به قصد امتثال انجام بشه. ثم ينبه على ان المقصود هو الامتثال بالامر، نه فقط اتیان به ذات عمل، باید عمل به قصد الامر انجام بشه. اگر مولا و عامر بخواهد تعبدی بودن عمل را به مکلف برسونه، باید از این نقشه استفاده کنه و الا نمیتواند در خود اون امر اول عقد بکنه. ولا یجوز ان یکون الکلام الملغا لافاده نفس المطلوبیه، اون امر اول، اون کلام اول که مفید اصل مطلوبیته، این قصد امتثال اونجا نمیتونه بیاره، باید با خطاب دیگر این را به مکلف برسونه. این فرمایشات مرحوم شیخ در مطال الانظار. مرحوم نائینی هم این تعبیر کرده است به متمم الجعل، که از راه دو امر مولا به مقصودش میرسه، اخذ قصد قربت در متعلق علم به وسیله دو امر انجام میشود، نه به وسیله یک امر. مرحوم آخون مونتا این تعبیر مرحوم شیخ یه مقدار فرق داره، چون تعبیر مرحوم شیخ اینه که ظاهرش در اینه که بیان ارشادی بکنه، به یه نحوی برسونه، یعنی به خطاب مثلا که ارشاد به این باشه که اون امر اول اینجوریه، ولی اونی که در کلام مرحوم ناینی هست اینه که نه، امر دوم، جعل دوم اصلا میکنه، جعل دوم میکنه، نه اینکه ارشاد به وجود خصوصیت در امر اول میکنه، نه، جعل دوم میکنه، امر دوم، به همین نحوی که در اشکال سوم در متن کفایه ذکر شده حرف مرحوم ناینین. ولی خب اساسش برمیگرده به فرمایشات مرحوم شیخ. این اشکال سوم، پس اشکال سوم حاصلش ارائه یک راه حل برای اخذ قصد قربت، قصد الامر در متعلق تکلیفه، به این نحو که مولا از راه دو تا امر وارد میشه، نه از راه یک امر. اشکالات قبلی مرحوم آخون در جایی وارد هست که مولا با یه امر بخواهد قصد امر رو اخذ کنه، ولی اگه دو تا امر باشه مشکلی وجود نداره. مرحوم آخون از این اشکال هم، اشکال سوم هم جواب میده، دو تا جواب از این اشکال سوم میده. جواب اول از این اشکال اینه که اون چه که در این اشکال اومده یا در این راه حل برای اینکه مولا به مقصودش برسه در عبادیات، اون چه که در این راه حل گفته شده مجرد فرضه و الا به حسب واقع خارجی اینطور نیست که در عبادات دو امر وجود داشته باشه و عبادات با توسلیات فرق داشته باشه، از این جهت که در عبادات دو تا امر هست، در توسلیات یه امر. نه، بالقطع والیقین در عبادات هم امر موجوده، در عبادات هم امر واحده، دو تا امر نداریم، یک امر بیشتر وجود نداره. از جهت وحدت و تعدد امر، از این جهت بین عبادات و بین توسلیات فرق نیست که تا شما با این راه حل بگید که عقد قصد قربت از راه دو امر، از راه دو تا تکلیف درست میشه. به حسب واقع خارجی بالقطع والیقین در عبادات یک امر بیشتر وجود نداره، همونطور که در واجبات توسلیه یک امر هست، در تعبدیات هم یک امره. فرق بین، با اینکه هر دو امر امر واحد هست، ولی فرق بین عبادات و توسلیات فقط در اینه که در عبادات هم مثوبات هم عقوبات هر دو دائر مدار امتثاله، هم مثوبات هم عبادات هم عقوبات هر دو دائر مدار امتثاله. یعنی اگه ثواب مید، اگه مکلف عمل را به قصد الامر، چون امتثال یعنی اتیان العمل به قصد الامر، اگر مکلف رعایت بکنه قصد الامر را و فعل او مصداق امتثال باشه، مستحق عقوبت هست. اگر قصد الامر را رعایت نکنه و ذات عمل را بیاره که در نتیجه تکلیف اطاعت نشده، اسیان میشه، عقوبت هم میبینه. هم عقوبت و هم مثوبت دائر مدار امتثال هست، وجودن و عدمن. امتثال وجود داشته باشه استحقاق مثوبت، امتثال وجود نداشته باشه استحقاق عقوبت، ولو ذات عمل انجام بشه، ولو ذات متعلق تکلیف انجام بشه. ولی در توسلیات اینطور نیست، در توسلیات مثوبات دائر مدار امتثاله، اگه کسی بخواد ثواب ببره در واجبات توسلیه تا قصد امن نکنه ثواب بهش نمیدن، ولو فعل او موافقت با امر هست و اطاعت امر حاصل میشه، ولی ثواب نمیدن، ثواب بر امتثاله. اما در قسمت عقوبات، عقوبت دائم مدار امتثال نیست، همین مقدار که ذات عمل را انجام بدهد، ذات عمل را انجام بده بدون ولو قصد امر نکنه، با اتیان به ذات عمل استحقاق عقوبت برطرف میشه دیگه، عقوبت عقاب نمی کنن این شخص را. پس فرق بین عبادات و توسلیات فقط در اینه که در عبادات هم مثوبت هم عقوبت هر دو دائم مدار امتثاله، ولی در توسلیات فقط مثوبت دائم مدار امتثاله، اما عقوبت دائم مدار امتثال نیست. این جواب اول از این اشکال ثالث که این حرف شما مجرد فرضه و الا بالقطع و الیقین دونید. قلت و مضافن الالقطع به انهو لیس فی العبادات الا امر واحد که غیرها، یعنی که غیر عبادات، که غیر واجبات توسلیه، که غیر عبادات من الواجبات و المستحبات. در عبادات ما دوتا امر نداریم که شما از راه دوتا امر قصد امر رو میخوایید اخذ کنید. همونطور که در توسلیات یک امر بیشتر نیست، در عبادات هم یک امر بیشتر نیست. غایت الامر یدور و مدار الامتثال وجودن و عدمن فیها المثوبات و العقوبات. مثوبات و عقوبات در عبادات فیها، یعنی عبادات میخوره دیگه، مثوبات و عقوبات فی العبادات هر دو یدور و مدار الامتثال وجودن و عدمن، به خلاف ما اداها، به خلاف غیر عبادات، به خلاف بله مطلوبات توسلیه من الواجبات و المستحبات. فیدور و فیه خصوص المثوبات، در توسلیات فقط مثوبت دائم مدار امتثال، ثواب دادن دائم مدار امتثال. و اما العقوبه فمترتبتون علا ترک طاعه و مطلق الموافقه. اما در از جهت عقوبت در توسلیات این دائم مدار امتثال نیست، همین بلکه دائم مدار اتیان به متعلق تکلیف و عدم اتیانه، دائم مدار اطاعت و موافقه الامر، یعنی اتیان به ذات متعلق و عدم اتیان. اگه ذات عمل رو انجام بده ولو بدون قصد قربت، این کافیه برای بله کافیه برای این برای عدم استحقاق عقوبت، برای نجات از عقوبت همین مقدار کافیه. بله در ثواب تا وقتی که بله قصد عمد کنه ثواب نمیده. این جواب اول. جواب دوم اینه که فرمودن که در اینجا در این راه حل که شما دوتا از راه دوتا عمد پیش آمدید، گفتید مولا ابتدا عمد میکنه به ذات صلات، در امر دوم امر میکنه به اتیان صلاتی که متعلق امر اول هست، بدایی امر اول. لا اشکال در این که این امر دوم امر توسلی هست، در اون امر دوم که میگه نماز را بدایی امر اول انجام بده، خود این امر دوم قصد الامر جدیدی نمیخواهد، این مقدار مسلمه. در قصد در امر دوم توسلیت مسلمه، با توجه به اینکه در امر دوم توسلیت مسلمه، از شما میپرسیم اون امر اول که شما میگید به صلات تعلق گرفته، اون امر اول توسلیه یا تعبدیه؟ اگر اون به این معنا که اون امر اول اگر که به ذات صلات تعلق گرفته، اگر جوری باشد که در غرض از اون امر اول قصد الامر مدخلیت نداشته باشه، میشه توسلی. اگه در غرض از امر اول قصد الامر مدخلیت داشته باشه، میشه تعبدی. اینجا مرحوم آخوند فرمود که در هر دو صورت احتیاج به امر دوم نیست، به خاطر اینکه اگر امر اول امر توسلی باشه، امری که اتیان شده است به ذات صلات، اون امر امری که تعلق گرفته است به ذات صلات، اون امر اگه توسلی باشد با اتیان ذات صلات، اون امر اول ساقط میشه. وقتی با اتیان ذات صلات امر اول ساقط شد، دیگه لا موقع لامر ثانی که مولا در امر ثانی بگوید که تو صلات را بدایی امر انجام بده، چون اون امر اولی که به صلات تعلق گرفته امر توسلی بوده. وقتی امر توسلی بود، دیگه مجال و محلی برای امر دوم باقی نمیمونه. اگر امر اول تعبدی باشه، اگر امر اول تعبدی باشه، امر توسلی نباشه، یعنی در سقوط تکلیف ذات عمل کافی نباشه، باید عمل به قصد قربت انجام بشه. خب خود همین که در سقوط تکلیف قصد الامر شرطه، خود همین ایجاب میکنه که مکلف عمل را بدون قصد قربت انجام نده. دیگه احتیاج به امر ثانی نیست، امر ثانی یسیر و لغوان. چون اگه امر ثانی هم نباشد، امر اول به خاطر اینکه جوری هست که غرضی از او لا یحصل الا به قصد الامر، خود همین حکم عقل کافی هست برای اینکه مکلف را سوق بدهد به طرف عمل با ذات من با قصد الامر، دیگه احتیاجی به امر ثانی نیست. پس اینکه شما با دو امر بخواهید به نتیجه برسید، این مولا میگید با دو امر به نتیجه میرسه، اشکال اینه که دو امر، امر دوم لا موقع له، چه واجب چه امر اول توسلی باشه، چه امر اول تعبدی باشه. اگه امر اول توسلی باشه که اصلا امر دوم اصلا بدون مصلحت، بدون غرض، چون امر اول وقتی توسلی بود دیگه احتیاجی به قصد قربت نیست، امر دوم چرا از نایه مولا صادر بشه؟ ملاک نداره، مصلحت نداره. اگه امر اول تعبدی باشه، خود همون تعلق امر اول و حکم عقل به عدم سقوط تکلیف الا به قصد الامر کافیه برای اینکه مولا را به غرضش برسونه، دیگه امر ثانی یسیر و لغوان بیفایده میشه. در یک تقدیر امر ثانی بلا ملاک میشه، در تقدیر دوم امر ثانی بلا فایده میشه، یعنی مستدرک میشه، احتیاجی به اون نیست، کار او را در مرتبه قبل امور دیگه انجام میدهند. اینم اشکال، اینم جواب دوم مرحوم آخون از این اشکال. فرمودن که بله، مضافن که اشکال مضافن الالغت که جواب اول بود، جواب دوم اینه که ان الامر الاول، اون امر اولی که به ذات صلات خورده، این کان یسقط به مجرد موافقته ولو لم یقصد به الامتثال کما هو قضیه الامر الثانی. این کما هو قضیه الامر الثانی یعنی مفروغ عن هست که امر ثانی امر توسلی است، امر تعبدی نیست. حالا که امر ثانی امر توسلی بود، امر اول اگر امر اول هم توسلی بود، یعنی به نحوی هست که یسقط به مجرد موافقتی ولو لم یقصد به الامتثال فلا یبقى مجال لموافقت الامر لموافقت ثانی ما موافقت الاول بدون قصد امتثالی، وجه نداره، مجالی برای امر ثانی نیست. فلا یتوسل الامر به الی غرضه به هذه الهیله والوسیله، وجه نداره، امر ثانی در حقیقت اینجا مجال نداره. توضیح مجال نداشتنش اینه که این بلا ملاک دیگه، چون امر اول و خصوصیتش اگه توسلیت باشه دیگه احتیاجی به امر ثانی نیست. و این کانه و این لم یکد یس خود به ذالک فلا یکاد لهو وجهان الا عد. اگه امر اول توسلی باشه و با اتیان ذات عمل ساقط نمیشه، نکته‌ای ندارد عدم سقوط الا عدم حصول غرضی به ذالک من امرهی، مگر به خاطر اینکه غرض هنوز حاصل نشده، لسهالت سقوطی یعنی سقوط تکلیف ما عدم حصولی. خب اگه اینجور باشه، خود امر اول اقتضای این معنا را داره، فلا حاجت فی الوصول الى غرضهی الى وسیلت تعدد الامر لاستقلال العقل. هم در اینجا خود امر اول به ذم حکم عقل کافی هست، مکلف را به اون اتیان به دائل الامر سوق بده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.